احمدی او د کابل ښاروالۍ د نشریاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را شفیق عیار پیش می‌برد. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش های امیدوار کننده در مورد رهایی 4 فعال زن استقبال می کند. یونما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش ها برای حمایت از حقوق همه افغان ها متعهد است. طالبان تا نشر این گزارش در مورد آزادی پروانه ابراهیم خیل چیز نگفتند، اما منابع نزدیک به او تایید کردند که این بانو پس از 3 هفته ناپدید بودن آزاد شده است. پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل گزارش های نشر شد که طالبان تمنا زریا پریانی یک فعال دیگر زن و دو خواهرش را نیز آزاد کردند، اما بعد این گزارش ها رد شد. تیم فوتسال افغانستان شام امروز در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال با قرقیزستان به میدان می‌رود. این بازی پس از آن برگزار می‌شود که تیم افغانستان در بازی نخستش از ایران 10-3 شکست خورد. جام جهانی فوتسال زیر 19 سال آسیای میانه یا کافا با میزبانی قرقیزستان آغاز شده است. پس از آن که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به تصمیمش در مورد کنارگیری از قدرت اشاره کرد، یک مقام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان دیروز گفت که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در آن کشور به تاریخ 14 مارچ برگزار خواهد شد. بردی محمدوف و تازگی در نشست فوق‌العاده مجلس سنای ترکمنستان گفت قصد کنارگیری دارد تا قدرت به گفته او به رهبران جوان واگذار شود، اما نگفت که چه وقت این اقدام را عملی میکند. از سالها به این سو آوازه هایی وجود دارد که این رهبر مستبد 64 ساله ترکمنستان تلاش خواهد کرد تا قدرت را به پسرش سردار بردی محمدوف بسپارد که در ماه سپتامبر 40 ساله شد و به سن قانونی ریاست جمهوری رسید. و پلیس کانادا دیروز برای پراگنده کردن اعتراض کننده ها که تجارت میان کانادا و امریکا را در گذرگاه مرزی بزرگ در شهر وینزور مختل ساخته بودند وارد عمل شد. با نزدیک شدن نیروهای پلیس بسیاری از معترضان شروع به دور شدن از منطقه کردند. آنها خواهان رفع محدودیت هایی شدند که به خاطر همگیری ویروس کرونا به اجرا گذاشته شدند. این اعتراض ها تحت نام کاروان آزادی حدود 2 هفته پیش در شهر اوتاوا پایتخت کانادا آغاز شد و سپس کاروان ها و اعتراض های مشابه در ایالات متحده آمریکا، فرانسه، نیوزیلند و استرالیا راه اندازی شد. اینجا رادیو آزادی است. واکنش ها پس از فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان.
افغانستان بانک هیچگاه نمی پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت یا کمک های بشری به اختیار دیگران قرار داده شد.
دیدبان حقوق بشر هم میگوید که نباید مردم افغانستان به خاطر این تصمیم امریکا مجازات شوند.
دیدبان حقوق بشر میگوید اگر دارایی های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می رود.
نماینده ویژه امریکا و یونما از رهایی پروانه ابراهیم خیل از بند استقبال کردند. یکی از بانوان افغان ما میگوید
فکر نمی کنیم که طالبا تغییر پذیر باشند.
وزیر پیشین دولت در امور صلح حکومت مخلوع افغانستان به کابل بازگشت و با برخی از مقام های طالبان دیدار کرد.
برگشت به افغانستان یک انتخاب نبود و یک مجبوریت است.
حکومت ترکیه مالیه بر فروش اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش دادند. روز جهانی رادیو است. چقدر رادیو برای مردم مهم است؟
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم.
در این برنامه همچنان شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. پیام های شما در لحظات پایانی این 30 دقیقه. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده عزیز و حالا هم میپردازیم به گزارش ها. فرمان اجرایی اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان واکنش های زیاد را برانگیخته است. شمار دیروز در کابل تظاهرات کردند و از امریکا خواستند در این مورد تجدید نظر کند. حکومت طالبان نیز گفته که منابع افغانستان متعلق به مردم است و امریکا نباید از آن به نام غرامت استفاده کند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
شماری از باشندگان کابل دیروز در واکنش به فرمان اجرایی اخیر ریاست جمهوری امریکا در مورد ذخایر اسهار افغانستان تظاهرات کردند. یکی از اعتراض کنندگان که سخنرانی او از طریق تلویزیون‌های محلی نشر شد گفت:
این ثروت افغانستان است. سیستم بانکی آن از بین می رود. ما قوی ان از بایدن می خواهیم که تصمیم خود را پس بگیرد.
حکومت طالبان تأکید کرده که فرمان اخیر اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا برای آنها قابل قبول نیست. صابر مهمند سخنگوی افغانستان بانک واکنش طالبان را چنین ارائه کرد:
افغانستان بانک تصمیم اخیر ایالات متحده امریکا در خصوص محدود نمودن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط را در حق مردم افغانستان غیر عادلانه دانسته و هیچگاه نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامات یا کمک های بشری به اختیار دیگران قرار داده شود و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز از ایالات متحده امریکا خواست تا همه دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا به مشکلات افغانها رسیدگی شود. فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور جو بایدن به روز جمعه از ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحده امریکا را به دو بخش تقسیم کرد. نصف آن برای خانواده های قربانیان 11 سپتامبر و بقیه صرف کمک های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد. علی میثم نظری مسئول روابط بین المللی گروه جبهه مقاومت اپوزیسیون طالبان در توییتر خود نوشته که دارایی افغانستان تا ایجاد حکومت فراگیر باید مسئول نگه داشته شود. او افزوده که حامیان طالبان باید غرامت بدهند نه افغانستان. حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی زمانی رخ داد که طالبان بر افغانستان حاکم بودند. در آن زمان حکومت آمریکا از حکومت طالبان خواسته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها تحویل دهد. اما طالبان این خواست را نپذیرفتند و ایالات متحده آمریکا با حمله بر افغانستان رژیم طالبان را سرنگون کرد.
اعتراض ها پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان در آن کشور. بانک مرکزی افغانستان نیز با این فرمان رئیس جمهور امریکا مخالفت کرده و گفته که این تصمیم غیر عادلانه است. به گفته این مقام های حکومت طالبان، مردم افغانستان مالک اصلی این پول هستند و هیچ رابطه‌ای با حکومت ها و احزاب ندارند. دیدبان حقوق بشر هم در اعلامیه گفته که چرا باید افغان ها به خاطر طالبان مجازات شوند؟ بیشتر در این گزارش.
بانک مرکزی افغانستان میگوید به هیچ عنوان نمیپذیرد که ذخایر بانکی افغانستان برای کمک های بشردوستانه یا برای غرامت به دسترس مردم قرار گیرد. بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه تصمیم بایدن مبنی بر صرف 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی را برای کمک های بشردوستانه در افغانستان و اعطای نیم دیگر به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر را ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. در اعلامیه که از سوی بانک مرکزی افغانستان منتشر شده آمده است، صاحبان واقعی ذخایر ارزی مردم افغانستان هستند. این منابع متعلق به حکومت ها، احزاب یا گروه های گذشته و حال نبوده و بر اساس خواسته ها و تصمیمات آنها استفاده نمی شود. بانک مرکزی افغانستان در این اعلامیه گفته است که از ذخایر ارزی افغانستان برای اعمال سیاست پولی مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، تسهیل تجارت با جهان و تقویت سیستم مالی کشور استفاده می شود. این بانک از رئیس جمهور آمریکا خواسته تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و تمام ذخایر بانک مرکزی را آزاد سازد. باشد. پس از تقسیم شدن دارایی‌های بانکی افغانستان به دو بخش، دیدبان حقوق بشر از تصمیم دولت بایدن انتقاد کرده و گفته است که طالبان ظالم، بی‌رحم و ستمگران زنان هستند. اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟ دیدبان حقوق بشر میگوید اگر دارایی‌های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می‌رود. شماری از مقامات پیشین نیز با این تصمیم رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده و گفتند که تاوان را باید حامیان تروریسم بپردازند، نه افغان‌های فقیر. تصمیم رئیس جمهور بایدن در داخل این کشور نیز با مخالفت‌های روبرو شده، از سیاستمداران گرفته تا مردم عادی آن را غیر منصفانه و غیر منطقی می‌دانند. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آن را بخشی از حمایت مردم افغانستان خواند و توماس وست فرستاده ویژه برای افغانستان نیز نوشته که بحران کنونی در افغانستان نیازمند همکاری بین‌المللی است. اما رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان پس از این تصمیم در صفحه توییتر خود نوشته که این روز برای افغان‌ها روز بدی است. خانم امیری توضیح بیشتری در مورد این نوشته‌اش نداد. جری گلدمن وکیل خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر گفته که تعدادی از کشورها و سازمان‌های دیگر نیز باید پاسخ دهند.
ما می دانیم که بسیاری از گروه ها از القاعده حمایت کردند. ما گفتیم که عربستان سعودی و ایران در آن نقش داشتند و در این باره ما قضاوت کرده ایم. ما ادعا می کنیم که برخی از موسسات خیریه نیز از آن حمایت کردند. ما ادعا می کنیم که سودان از آن حمایت کرده. به همین دلیل نهادها و دولت های زیادی وجود دارند که مانند طالبان باید پاسخگو باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، امروز 13 فوریه 24 دل مصادف است با روز جهانی رادیو. تا دقایق بعد گزارش مفصل در این مورد برایتان داریم و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. و اکنون رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان و مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از رهایی پروانه ابراهیم خیل استقبال کردند. بر اساس گزارش‌ها ابراهیم خیل که 3 هفته پیش از خانه‌اش در کابل برده شده بود شام جمعه آزاد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در توییت گفته که از آزادی پروانه ابراهیم خیل استقبال میکند، اما به گفته او بسیاری از فعالان دیگر از جمله عالیه عزیزی هنوز هم در توقیف بسر میبرند. به گفته رینا امیری طالبان روز جمعه به یک منطقه دیگر هجوم برده و حدود 40 تن به شمول 29 زن را دستگیر کردند. خانم امیری تاکید کرده که این دستگیری های غیر عادلانه باید متوقف شود. تا هنوز هیچ نهاد مستقل در مورد دستگیری این افراد اظهار نظر نکرده و تویتر رینا امیری هم در این مورد شام دیروز حدود 2 ساعت بعد از نشر آن به دلیل نامعلوم از صفحه رسمی تویتر او حذف شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش‌های دلگرم کننده در مورد آزادی 4 فعال زن استقبال می‌کند. یوناما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش‌ها برای حمایت از حقوق همه افغان‌ها متعهد است. در این حال شماره از فعالان میگویند طالبان باید از خاموش ساختن صدای زنان دست بردارند. صاحبه رحیمی، یک فعال حقوق زنان، شام گذشته برای رادیو آزادی گفت:
فکر نمی کنیم که طالبا تغییر پذیر باشن و فقط به خاطر منافعشان و به خاطر اینکه زودتر می روند به رسمیت شناسی از یک کم جلوتر بفته یا زودتر شوه، اینا بعضی کارهای نمایشی را انجام می دن.
طالبان تا هنوز دستگیری و توقیف فعالان زن را رسما تایید نکردند. اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، دیروز این دستگیری ها را یک امر طبیعی دانست.
گاهی در سفرهای خارجی از من میپرسند که شما یا خبرنگار یا شخص دیگری را دستگیر کرده اید. من میگویم کشوری را در دنیا نشان دهید که حتی یک نفر در آن دستگیر نمیشود.
با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست بسیاری از کارمندان زن از کار منع شدند و مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم در بیشتر مناطق افغانستان مسدود است. در روزهای آغازین تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از فعالان زن اعتراضاتشان را به طور علنی انجام دادند که با خشونت طالبان مواجه شد و منجر به ناپدید شدن شماره از رهبران این اعتراضات گردید و این حرکت عکس‌العمل‌های گسترده ملی و بین‌المللی را برانگیخت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. وزیر پیشین دولت در امور صلح حکومت مخلوی افغانستان پس از بازگشت به کابل با شمار از مقام های طالبان دیدار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و بسیاری از مقام های دولت پیشین افغانستان هنگام سقوط کابل در ماه اگست کشورشان را ترک کردند. اما اکنون عبدالسلام رحیمی به افغانستان بازگشت است. ستار فروغ جزئیات می دهد.
عبدالسلام رحیمی وزیر پیشین دولت در امور صلح حکومت مخلوی افغانستان به کابل بازگشته و امروز با شماری از مقامهای طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده است. آقای رحیمی در بخشی از ویدیویی که تلویزیون ملی نشر کرده میگوید که از روی مجبوریت بازگشته است.
در بیرتراتک افغانستان در انتخاب نوی مجبوریت ده.
برگشت به افغانستان یک انتخاب نبود و یک مجبوریت است. در دل شخص محبت وجود می داشته باشد که نمی تواند خارج از وطن زندگی کند و نه خوشحال می باشد. در وطن خود اگر گرسنگی است و یا شرایط سخت و یا آسان، شخص نفس آرام می کشد و این گپ شخصی زندگی هم است.
عبدالسلام رحیمی قبلا به عنوان رئیس دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان، مشاور ارشد وی در امور صلح و عضو هیئت مذاکراتی حکومت پیشین نیز کار کرده بود. آقای رحیمی در حال به کشور باز می‌گردد که پیش از این در گزارش‌های ادعا شده بود که طالبان با چهره‌های حکومت پیشین به ویژه نظامیان سابق بدرفتاری کرده و حتی در برخی موارد آنها را گرفتار و شکنجه کردند. طالبان ادعاها در این باره را قبلا رد کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در بخشی از ویدیویی که در تلویزیون ملی نشر شده خطاب به عبدالسلام رحیمی چنین می‌گوید:
امروز شما آمدید، می توانید در تلویزیون در بحث اشتراک کنید و نظر خود را بیان کنید. نظر را که اگر با نظریات این حکومت موافق نباشد بیان کرده می توانید.
عبدالسلام رحیمی از معدود چهره های حکومت پیشین افغانستان است که پس از حدود 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور و کابل برمیگردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و بسیاری از مقام های دولت سابق هنگام سقوط حکومت در ماه آگست پارسال افغانستان را ترک کردند.
اینجا رادیو آزادی است. 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. حکومت ترکیه مالیه بر فروش اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش داده. اما نارضایتی عمومی به دلیل کاهش قدرت خرید در این کشور ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که کاهش مالیه به مبارزه حکومت با تورم اقتصادی کمک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز مالیات بر فروش محصولات لبنیات، میوه‌جات، سبزیجات و سایر اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش داد. این حرکت به خاطر آن صورت گرفت که تورم در ترکیه به بلندترین حد آن در 20 سال گذشته رسیده است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، افزایش مصارف زندگی به منبع اصلی نارضایتی عمومی در ترکیه تبدیل شده. این در حالی است که انتظار می‌رود این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال آینده بیشتر برجسته شود. تورم اقتصادی در ترکیه در ماه جنوری سال جاری میلادی به 48.69% رسید که بلندترین سطح از به قدرت رسیدن حزب با ریشه های اسلامی رجب طیب اردوغان در دو دهه دهه پیش است. اردوغان گفته که کاهش مالیات بر اقلام اساسی غذایی بسیاری از محصولات از جمله روغن پخت و پز و میوه های خشک را نیز شامل می شود. آقای اردوغان همچنان گفته که این همه کاهش مالیات به مبارزه حکومت او با تورم اقتصادی کمک خواهد کرد. با وصف این اعلام رئیس جمهور اردوغان، تظاهرات گسترده در سرتاسر ترکیه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای امروز برنامه ریزی شده است. رجب طیب اردوغان در ماه گذشته برای چهارمین بار از سال 2019 میلادی به این سو رئیس اداره آمار دولتی این کشور را از وظیفه‌اش تبدیل کرد. رسانه های ترکیه در ماه جنوری گزارش دادند که رئیس جمهور ترکیه از ارقامی که توسط اداره آمار دولتی این کشور نشر شده ناراضی است. ولی مخالفان سیاسی و برخی از اقتصاددانها معتقدند که آمار رسمی اداره آمار دولتی ترکیه واقعیت موجود در آن کشور را به شدت دست کم می‌گیرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، به این بخش برنامه خوش آمدید. در روز جهانی رادیو به شما در مورد وضعیت رادیو در افغانستان میگوییم.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
همچنان تا لحظات دیگر
سه ماهه که ما معاش دریافت نکردیم.
حالا روزنامه های جهان را مرور میکنیم.
تصمیم گیری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پولهای منجمد شده افغانستان توجه شماری از نشریه های غربی را به خود جلب کرده. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که از جمله 7 میلیارد دلار 3.5 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. مجله نیوزویک به نقل از بروس اکلسن پدر یکی از قربانیان این رویداد نوشته است بخش زیاد این پول باید برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان و بالای کسان مصرف شود که هم‌اکنون در آن کشور به سر می‌برند. مجله در ادامه به نقل از والری لوچنکوفسکا که برادرزاده‌اش را در رویداد 11 سپتامبر از دست داده است می‌نویسد پس از این رویداد شاهد رنج و درد خانواده‌اش بوده. اما به نوشته روزنامه والری گفته است افغان‌ها هم رنج بردند، بنابراین این پول به افغان‌ها بسیار مؤثر خواهد بود. مجله در ادامه به نقل از این آمریکایی نوشته است که پول‌ها باید مستقیماً به دست آنان برسد که به گفته‌اش بیشتر از آنها رنج دیدند. و روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره روز شنبه خود در همین باره نوشته است. در این مقاله واشنگتن پست ادعای حقوقی بازمانده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر همزمان بحران بشری در افغانستان و واگذاری تصمیم درباره سرمایه‌های مسدود شده افغانستان به محاکم آمریکا را مسائل پیچیده اخلاقی و حقوقی دانسته است. در این مقاله واشنگتن پست آمده است که در یک مسئله بایدن یقیناً که اقدام درست کرده. به نوشته روزنامه در شرایطی که شمار زیادی از مردم افغانستان با گرسنگی مواجهند، سپردن بدون قید و شرط این پول به بانک مرکزی افغانستان آنچنان که طالبان می‌خواهند یک اشتباه خواهد بود. واشنگتن پست همچنان به بازداشت منتقدین و سرکوب مخالفان طالبان اشاره کرده می نویسد که بهترین راه برای دریافت حمایت و به رسمیت شناخته شدن طالبان این است که آنها تعهدات خود در این موارد را دیگر نشکنند و به آن پابند باشند.
یک شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو امسال برای تجلیل از این روز 3 شعار را برگزیده، از جمله تولید محتوای با کیفیت و مستقل. با گذشت کم و بیش یک قرن از ایجاد رادیو، مردم در گوشه‌های مختلف جهان رادیو میشنوند. این که رادیو چگونه ایجاد شد، چه وقت در افغانستان کارش را آغاز کرد و حالا در چه وضعیتی است، در این گزارش مفصل از ژک فرهمدی بشنوید.
ماه نوامبر سال 1886 بود که هانریخ هرتز، فیزیکدان جرمنی، برای نخستین بار موج‌های رادیو را شناسایی کرد. چند سال بعد گولیلمو مارکونی، مهندس برقی ایتالیا و برنده جایزه نوبل، در سالهای 1895 و 1896 وسایل نشرات رادیو را ساخت. با این اقدام مارکونی رادیو نشرات ابتداییش را آغاز کرد. از ایجاد رادیو در جهان کم و بیش یک قرن گذشت. سازمان ملل متحد میگوید که مردم جهان هنوز به گونه گسترده رادیو میشنوند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 2011 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامگذاری کرد. یونسکو امسال از رادیوها خواسته است که از روز جهانی رادیو با این سه هدف تجلیل کنند: تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی.
با افغانستان که هیچ هم در رادیو سر سیالی و نکله، تلویزیونونا رو نتوانه دل که دیدی خرونونا واولیو.
استاد حبیب الله رفیع، مورخ، نویسنده و پژوهشگر افغان، روزهایی را به یاد می آورد که برای نخستین بار 96 سال پیش برای ایجاد رادیو در افغانستان اقدام شد، در دوره حاکمیت غازی امان الله خان.
در سال 1304 اقدام شد. ماشین‌هایش خواسته شد و انجینر عطایی به تحصیل فرستاده شد. سرانجام رادیو در سال 1306 به نشرات آغاز کرد و در کابل نشرات می‌کرد و تا زمان حبیب الله کلکانی ادامه یافت و سپس متوقف شد. دوم رادیو کابل بود که در سال 1317 در این مورد اقدام شد. استودیو و یک گروه برایش ایجاد شد و بالاخره در شب اول سال 1320 رادیو کابل نشراتش را آغاز کرد.
بر اساس گزارش ها میلیون ها تن در افغانستان رادیو میشنوند. نصیب الله اچکزای باشنده قندهار است و میگوید که معتاد شنیدن رادیو است.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
سیف الرحمن شهاب از باشندگان پکتیکا میگوید که شنیدن رادیو نیاز جامعه است.
شنیدن رادیو حالا به نیاز مردم مبدل شده، به خصوص در مناطقی که برق نیست. خبرها به گونه رایگان و ارزان به آنها می رسد. من عادت کردم روزم را با شنیدن رادیو آغاز می کنم.
در میان این همه بازار گرم تکنولوژی و رسانه های اجتماعی، فرهنگ رادیو شنیدن در افغانستان چگونه زنده مانده؟ رحیم الله سمندر، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مستقل، این گونه پاسخ داده:
در جامعه مانند افغانستان رادیو به خاطر تاثیرگذار است که در افغانستان رسانه‌های اجتماعی با مشکلات مختلف روبروست. مردم بالایشان اعتماد نمی‌کنند. مشکل در رسانه‌های اجتماعی این است که برای تبلیغات و برخی موارد منفی استفاده می‌شود. در مناطق دورافتاده برق نیست. مردم از لحاظ مالی توان خرید تلویزیون و دیگر وسایل را ندارند. بنابراین رادیو هنوز هم محبوب است.
بر بنیاد آمار رسمی پیش از حاکم شدن طالبان بر تمامی افغانستان، بیش از 400 رسانه شنیداری، تصویری و چاپی در این کشور فعال بودند. آنها برنامه‌های متنوع خبری، معلوماتی و تفریحی پخش می‌کردند. اما بر اساس گزارش‌ها پس از تحول سیاسی از شمار رادیوهای فعال و دیگر رسانه‌ها کاسته شده. نورالله استانگزای مسئول رادیوی محلی زینت در ولایت لوگر است.
وضع محدودیت بر نشرات تفریحی، جدیت آنها یعنی طالبان در بخش تمدید جوازها، تحویل مالیه و باقیداری، این همه زمینه را فراهم میکند که رسانه ها به ویژه رسانه های محلی سقوط کنند. در جریان 6 ماه که طالبان حاکم شدند، عواید رسانه های محلی به صفر رسیده.
در حال حاضر چه تعداد رادیو در افغانستان فعال است؟ مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبانونی سخنگویان این حکومت به ما پاسخ ندادند. نتایج تحقیق بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان داده که با بازگشت طالبان به قدرت بیش از 70% رسانه‌ها در این کشور غیر فعال شدند. حکومت طالبان میگوید که در چوکات شریعت اسلامی به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام میکند. اما نهادهای مدافع رسانه‌ها اصول را که طالبان در جریان 6 ماه اخیر بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند سانسور خواندند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه میکرد که معاشی خود اخذ نکردیم.
یاوش هستم از تخار. معاشای ما معلولین چی تو میشه؟ بیچاره هستیم. از همه قرضدار هستیم. با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم. همه از دست بکنین. برای ما چی میسن یا؟
پیام شما نظر شماست.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش های امیدوار کننده در مورد رهایی 4 فعال زن استقبال می کند. یونما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش ها برای حمایت از حقوق همه افغان ها متعهد است. تیم فوتسال افغانستان شام امروز در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال با قرقیزستان به میدان می‌رود. این بازی پس از آن برگزار می‌شود که تیم افغانستان در بازی نخستش از ایران 10-3 شکست خورد. پس از آن که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به تصمیمش در مورد کنارگیری از قدرت اشاره کرد، یک مقام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان دیروز گفت که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در آن کشور به تاریخ 14 مارچ برگزار خواهد شد. و پلیس کانادا دیروز برای پراگنده کردن اعتراض کننده ها که تجارت میان کانادا و امریکا را در گذرگاه مرزی بزرگ در شهر وینزور مختل ساخته بودند وارد عمل شد. با نزدیک شدن نیروهای پلیس بسیاری از معترضان شروع به دور شدن از منطقه کردند. آنها خواهان رفع محدودیت هایی شدند که به خاطر همگیری ویروس کرونا به اجرا گذاشته شدند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزار که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از شفیق عیار همکار بخش فنی ما. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، اما تماس نگیرید چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روزای شنبه به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. موضوع بحث ما ضرورت مستقل بودن وکلای مدافع افغانستان بود. مهمانای محترم ما وکلای مدافع بودند: محترمه نازنین قادری، محترمه شکریه نظری، محترمه مدینه احمدزی و همچنان آقای ضیاءالدین احمدی وکیل مدافع مهمان برنامه ما بودند. در قدم اول محترمه شکریه نظری چنین گفتند:
تا جایی که ما معلومات دارم، طرحی که از طریق زونها برای حکومت اسلامی ارائه شده، طرحی بوده که توسط انجمنها، توسط وکلای مدافع نوشته شده و برای ریاست زینا پیشنهاد شده. تا هنوز، تا همین روز که ما در جریان هستم، ما کدام طرح جدیدی که بتونه قناعت بخش بر ما باشه، پاسخگو بر ما باشه، طرحی که بتونه استقلالیت ما را حفظ کنه، ما چیزی از اینا در دست نداریم متاسفانه.
آقای وحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان: خب احمد عزیزی که وکلای مدافع افغانستان از یک طرف مستقل باشن و از دیگر طرف امنیتشان هم تأمین شود، که یعنی کسی اذیت و آزارشان نکنه، اینا بتانن مستقلانه از حق و حقوق مردم معکلینشان دفاع بکنن. از شما بشنویم.
یعنی اهمیت استقلالیت نهاد مثل نهاد وکلای مدافع ای است که
همیشه در همه دنیا بر فعلا وکیلای مدافع مستقل هستند و در افغانستان هم این پروسیجر تانسته که جایگاه خود را پیدا بکنه، چون استقلالات وکلای مدافع میتونه که هم از به اصطلاح از حق و حقوق ادبای کشور، چه درسی مدنی، چه درسی فامیلی، چه درسی تجارتی و چه هم درسی جزایی بتونه مستقلانه دفاع بکنه. اگر یک نهاد تحت اثر حکومت به اصطلاح باشه، در عین حال مدافع حقوق مردم باشه و در عین حال خود حکومت من حیث مدعی العموم ادعا کننده یک قضیه جزایی باشه، و یا یه طور تصور بکنین که اگر انجمن مستقل وکلای مدافع تحت اثر وزارت عدلیه بره، در عین زمان افراد و اشخاص علیه دولت دعوای حقوقی تجارتی داشته باشند، قسمی که قبلا به دهها به صدها به هزارهای قضایا وجود داشته، هم در ارتباط با مسائل مدنی هم در ارتباط با مسائل تجارتی و مسائل دیگه، زمانی که انجمن مستقل وکلای مدافع تحت اثر وزارت عدلیه باشند، اینمی استقلالیت دفاع از حقوق اتباع افغانستان در برابر دولت نمی داشته باشند. بنابراین استقلالیت از اینا به خاطر تامین منافع شهروندان یک کشور مطرح شده، نه به خاطر از این که یک وکیل مدافع بتانه مستقلانه عمل بکنه و هیچ نوع پاسخگو در برابر هیچ کسی نبوده باشه.
فعلا مشکل در کجا نهفته؟ یعنی طرف طالبان ما پرسان کردیم، بله آقای ذبیح الله خان مجاهد خو میگن که اینا مستقل خواهد بودن و هستن و ما میگن مداخله نمیکنیم. مشکل در کجا هست؟
مشکل در اینجا است که وقتی ما مستقل باشیم، استقلالیت ما مفهوم دیگه داره تا این استقلالیتی که فعلا تابع وزارت عدلیه باشیم. استقلالیت انجمن وکلای مدافع به این مفهوم است که بتانن خودشان انجمن خود را رن بکنن، خودشان بتانن رئیس خود را تعیین بکنن، خودشان بتانن امورات خود را به پیش ببرن مستقلانه. بله، ما نظارت را از طرف وزارت عدلیه همیشه درخواست چه داشتیم، وزارت عدلیه یا نهاد دیگه که دولت تعیین میکنه به عنوان نهاد ناظر بالای اعمال و کارکردهای انجمن مستقل وکلای مدافع بتونه نظارت بکنه. اما ای که انجمن وکلای مدافع رئیسش از طرف وزارت عدلیه تعیین شوه، توسط مکتوب تعیین شوه، برطرف شوه، این خودش سر استقلالیت و کارکرد وکلای مدافع تاثیرگذار میباشه. مثلا شما فکر کنین که یک شخص بر علیه وزارت عدلیه دعوای حقوقی داره در محاکمه افغانستان، زمانی که استقلالیت انجمن وکلای مدافع قسمی باشه که رئیسش از طرف وزارت عدلیه تعیین شوه، وکیل مدافع چطور میتونه بره در پیشگاه محکمه استاد شوه و علیه وزارت عدلیه اقامه دعوا بکنه، در حالی که رئیسش از طرف وزارت عدلیه تعیین شده باشه و این وکیل هم تابع رئیس باشه، یعنی رئیس از او امتحان بگیره، رئیس جوازش صادر بکنه، رئیس سالانه جوازش تمدید بکنه، رئیس سالانه مثلا از امورات مالی از این نظارت بکنه، به این شکل استقلالیت تأمین شده نمیتونه.
تشکر از اشتراکتان محترم آقای وحید فرزایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان. محترمه مدینه احمدزاده، روی ضرورت ها مستقل بودن وکلای مدافع افغانستان در کجاست فعلا از نقطه نظر شما؟
به خاطر از حق حقوق مرکز خود به شکل درست ما دفاع نماییم. مستقل بودن انجمن یک اصل اساسی و مهم بوده. انجمن وکلای مدافع تحت اثر هیچ ارگانی باید نباشد. اگر تحت اثر ارگان باشد یا وزارت عدلیه و هر ارگانی که باشد، در صورتی که قاضی هم چنان از دولت باشه، سرانوال هم باشه، وکیل مدافع باشه، پس بی‌باوری مردم نسبت به قضای افغانستان، یعنی بی‌باور میشن و مردم نسبت به عدالت محاکم کم میشه و همچنان باعث میشه که مردم از دولت فاصله بگیره. چند نقص داره که انجمن وکلای مدافع یعنی وابسته به دولت باشه. در صورتی که انجمن وکلای مدافع وابسته به دولت باشه، مردم از دولت فاصله میگیره و نمیتونه که مو باور خود را از حق و حقوق خود، چی مدنی باشه، چی جزایی باشه، تجارتی، هر نوع مشکلاتی که در محاکم دوسیه را پیش برده میشه، نمیتونه از حق و حقوق خود بر چی بگیره، یعنی سودمند واقع شود.
در صورتی که انجمن مستقل وکلای مدافع بتانه که امی انجمن را مستقل بسازه، وکیل ها به خودشان کار کنه.
خب به هر حال محترمه احمدزه، طرحایی که از طرف ولایت هرات و قندار و دیگه ولایت ها به دولت طالبان سپرده شده، دوج ما یک از نظر گذشتاندیم، مثلا بسیار زیاد مسائل عمومی قانونی تر شده، منتها یک چیز دوج باید باشه که امارت اسلامی مجبور شده که نی گفتن نتانه اون یک چیز دریجه به نظر شما خورد.
من طرحی که من از ایرات و از چند ولایت که برای انجمن وکلای مدافع یعنی به چی شده پیشنهاد شده، باورمند به این نیستم که با او 100% سر از او کار بگیره. شاید کار انجمن هم شاید مستقل شوه و شاید همی گزینه رو برای جا فعلا پس مستقل بسازه، اما باورمند به این نیستم که پس به خانوما اجازه داده شود مثل سابق واره از حق حقوق موکلین خود دفاع نماید و پس به اون پیشگاه محکمه در مقابل سرانوال و قاضی دفاع نماید. من فکر نمی کنم به این، هیچ خوشباور نیستم به این چیز.
خب دی چاره چی است خیم؟
ولی این بسیار متاثر کننده است که اگر به مردا به طبقه ذکور اجازه فعالیت داده شود به خانم ها اجازه داده نشود، بسیار به ما متاثر کننده. کسی محرم ندارند، مثلا دیگه کس پدر برادرشان نیستند، فقط خودشان نماینده خانه هستند، همون کار روزگارشان، فقط از امی طریق لقمه نان حلال به دست می آوردند و مصرف اولاد و فامیل خود می ساختن. و ای اگه ای زمینه رو بر خانم ها چیز مساعد نشه بسیار متاثر کننده است.
خب محترمه شکریه. نظری ایجه در این ماده سوم تر پیشنهادی ولایت هرات میگه انجمن مستقل وکلای مدافع در طی سالهای متمادی مبالغ هنگفت را جمع‌آوری نموده و ذخیره دارد که میتواند به لحاظ مالی این نهاد را به پا استاد نموده و بدون هزینه دولتی بتواند ارائه خدمات حقوقی نماید که باید با آن توجه صورت گیرد. اینجا یک چیز بسیار منطقی خوب اینا ارائه کردن که یعنی از نقطه نظر مالی بار گردن دولت نمیشن، اینا میتونن خودشان از حق و حقوق مردم دفاع کنن. ایناله دی اگه مردم پول دادن نتانه باز چطور میکنین؟ باز کسایی که بی پول باشه از حق و حقوق از او چطور دفاع میکنین؟ محترمه شکریه نظری؟
ببینید وقتی ما بحث سر وکیلای مدافع میکنیم، وکیل مدافع وظیفه‌اش دفاع از حقوق مظلوم از شر ظالم است. پس اینجا وقتی امی طرحی که از طرف ولایت هرات مطرح شده در باره وکیلای مدافع مستقل نگردد، احتمال از این میره که اینا از سازمانهای بین‌المللی نیست هست. دنیا وکیل مدافع همیسته که مستقل باشه و آزاد باشه. در این سالها ما شاهد بودیم اینجاهای مختلف معاشات مختلف بر وکیلای مدافع ارائه میکردن در قبال اونا، از اشخاصی که مثلا بی‌بضاعت بودن پول نداشتن از طرف اینجاها حمایه میشد وکیلای مدافع و قضیه های از این مردم بی‌بضاعت به شکل رایگان پیش برده میشد. اگر همی استقلالیت از وکیلای مدافع گرفت، احتمال زیاد میره که فاصله بین سازمان های بین المللی و خود امارت اسلامی ایجاد گردد و اونا دیگه قادر نباشند که انجمن ها را حمایت کنند.
ماده چهارمشان اینا یک پیشنهاد دیگر هم ارائه میکنند، میگن موجودیت نهاد مستقل تحت عنوان وکلای مدافع در کشور میتواند توجه جهانیان را به نظام امارت اسلامی جلب نموده و زمینه شناساییش را در سطح بین المللی مساعدتر ساخته و مشوق سرمایه گذاران خارجی باشد. به این لحاظ هم چون که قامه نظام اسلامی در یک کشور اسلامی از وجایب است، باید اوجب وجایب است که باید تمام لازمه های بقای این وجیبه من حیث مقدمه واجب مورد عنایت و توجه جدیدتر واقع گردد که نشود خدای نخواسته بی توجه و هر کدام از لازمه ها بقای نظام سبب تضعیف نظام گرده و این فرصت از دست برود. محترمه مدینه احمدزه چی میگین در این مورد؟
در قسمت اصل و اساسی پا بودن یک نظام یک دولت مربوط به قضای سالم و نظام سیاسی آن رسه. در صورتی که قضای از اون سالم باشه، وکیل مدافع در یک محکمه اشتراک نکنه، سرانوال نباشه و خود دولت هم قاضی باشه هم سرانوال باشه هم وکیل باشه، به نظر من هیچ دولت تا حال پا بر جا نمی باشه. در این صورت او دولت از بین میره و مردم طبعا در مقابل از او تظاهرات میکنه، از حق حقوقی از او یعنی ضایع میشه. اگر در صورت که وکیل مدافع قضای سالم سرانوال داشته باشیم و همه مردم باورمند به یک قضای سالم باشه، در این صورت
میتونه که در شناخت دولت امارات اسلامی بر جهانیان شناخت از یا بعضیا کمک کنه.
قادری صاحب چی شده که این مسئله وکلای انجمن باز با پابرجا شوه و کت دولت همکاری بکنن و بتانن که از حق حقوق معکلین خود از مستضعفین دفاع بکنن؟ چی میگین محترم نازنین قادری؟
بسیار تشکر میکنم. بله اینجا وکلای اونا در جای خود تا جایی که دانستن مبارزه کردن بخاطر حقوق حق خودشان و همچنان انجمن که خانه دوم و تمام وکلای مدافع شمردن شه. در این رابطه میخوایم بگویم از آنجا که حکومت سرنگون شد، حکومت یعنی حکومت قبلی نیست، حالا گفته که خیلی قابل تأکید است یا قابل عصب است اینجا ای است که اگر انجمن ما انجمنی باشه که بخاطر سرنگون شدن یا بخاطر پابرجا نبودن هر حکومت ما یک تغییر دیگرگونی، شما فکر کنین که هر 5 سال بعد یا هر 4 سال بعدی که رژیم را تغییر میکنه یا رئیس جمهور تغییر میکنه، ما بیاییم انجمن خود را دگرگون بکنیم، یکی بگوییم مستقل باشه، یکی بگوییم مستقل نباید باشه. ما چطور میتونیم این شغل خود را در جامعه بر جا پیدا بکنیم و به شغل خود چطور میتونیم بین مردم اعتبار پیدا بکنیم؟ فکر کنین انجمن از وقتی که تقریبا 13-14 سالی که اینا مستقل شد، انجمن کار کردن، اینا یک جایگاه بر خود پیدا کردن، یک دفعه یک امارت میایه، یک گروه از مردم میاین، نمیفهم چی منطق داره این کاری که اینا کردن. فکر کنین شما همیال وکلایی که هستن کلشان به سرنوش تعداد وکلایی که هستن 7000 چیز کم 7000 که هستیم همه ما، ما خودم جوازم اینمی باید دل و باید تمدید میشد، ارگان اینست که تمدید بکنن، جواز جدید توضیح نمیشه، جوازهای سابق تمدید، یعنی خب کلش نیاز داره که تمدید شده، هیچ وکیل تصدی مالیات نکده ما، یعنی قدر جدوار شده که ما فکر نمیتونم وکلا بکنن در قالب دیگی، پس در یک انجمن هوری در یک جای، پس اینا گرده هم بیاین و اینا به مردم خدمات را آزده بکنن. وقتی که حکومت میخواین اینا حکومت تغییرات بیارن، اینقدر مسائل موارد دیگه هست با اصلاحات در او باورده شده از وزارتخانه ها گرفته تا هر موارد که اینا یعنی برشان اعتبار نداره یا برشان زیر سوال میخواین ببرن اون حالتاره، هیچ نوبت انجام یعنی نمیرسید قدر نهادهای دیگه که هست که باید اینا بررسی میشدن و سر از این ها سوال میشد که شما چی
کردین در خدر سالها. ببخشن اینجا قادری سبی، رئیس انجمن نو که میگن تا حد زیادی خون نو است، اگر یک فرصت برش داده شد خوب نمیشه؟
چه خودش فرصت بکنی؟ فکر کنین از ما قصد بایی طرف مطالعه به سرنوش هستن، چه خودش فرصت مثلا؟ شما فکر کنین قضایایی که بوده یا قراردادهایی که شده اونا خوشن معلق هستن فیلن.
خب محترمه، شکر نظری شما شنیدین محترمه قادری را چیز علاوه میکنین؟
از نگاه مجمع عمومی رئیس انتخاب شوه یک کار درست است، چون یکی از قوانین وکیلای مدافع همی است. تا جایی که من معلوماتی که گرفتم، رئیس صاحب نیست طرفدار همچو طرحی است که بتانه درباره استقلالیت وکیلای مدافع باشه، اونا هم تا یک حد حمایت میکنه. چانس اول باید بر خود رئیس صاحب داده شوه که ببینیم رئیس صاحب اولین کاری که از مجموعه که دایر میکنه، اولین بحث خود باید اهداف خود مشخص بسازه بر وکیلای مدافع که هدفش چیست. بعد از اون میتونیم که مراحل بعدی را طی کنیم. فعلا هیچ چیز بر ما مشخص نیست که ما بگوییم که ها 100% مطمئن هستیم که ما استقلالیت خود به دست میاریم. ما پیشنهاد خود کردیم، طرحهای برای زنا پیشنهاد کردیم که ما مطابق از امی طرح ما پیش میریم، بینی پیشنهاد ماست. اگر پذیرفته شوه خوب است.
قراره که ما معلومات به دست آوردیم، چندین ولایت از جمله هرات و قندار یک طرح پیشنهادی ده هم به دولت سپردن. مثلا در ماده پنجمشان میگن که رهبری جدید ریاست وکلای مدافع که از ابتدای پیروزی نظام امارات اسلامی در کشور متصدی امور انجمن مستقل وکلای مدافع میباشند، در حد زیادی به امور این نهاد واقف گریده و طرز العمل مربوط به فعالیت‌های این نهاد را هم ترتیب نموده. بنان بهتر است در این بحث ابقا گردند تا بتوانند در بهبود امور مربوط به خدماتی بیشتر را انجام دهند. یک شنونده میگن هست؟ بله شنونده، از بفرمایید. در این طرح پیشنهادی هرات اوج تذکر داده میگه به طور حد اوسط هر کدام سالانه تا 8900 افغانی را در بدل عضویت و جواز وکالت دفاع. خب این پیسه قابل ملاحظه است، از این جمله به مالیات هم داده میگن میشه، یک واحد خوب است. محترمه مدینه احمدزی،
رئیس فیلی از طرف وزارت عدلیه تعیین شده و این ما باورمند به این نیستم، یعنی اگر پس بگه که می رئیس ما تالا می رئیس ندیدی من از دیگر و از جمله دوستا و همکارا که ما شوندیم، یک شخص خوب است و طرفدار مستقل بودن انجمن است. خود قانون انجمن وکلای مدافع بیان میکنند باید رئیس، یعنی و رئیس انجمن وکلای مدافع شخص باشد که از بین وکلا باشه.
بله شنوند یزی بفرمایید.
بله نظر صاحب محترم، سلام به شما و مهمانای گرامی شما. نصرت الله زری استانگزی هستم.
خوش آمدین استانگزی صاحب، بفرمایید.
بحث ما در رابطه با انجمن هنوزم حل نشده. ما در صورتی که اگر در موضوعات جزایی بخوایم و وکیل شویم با وثائق از طرف محاکم مگر ترتیب شوه و این ترتیب وثائق یک سلسله شکلیات داره که خیلی طولانی نی هست، برای مکم درد سر ایجاد کرده و هم برای ما درد سر ایجاد کرده. ما به ارتباط پیشنهاد داده بودیم که ما قبلا فرمای داشتیم به خاطر تعیین وکیل مدافع از طرف خود انجمن، جدولایی بود که مستقیما وکیل مدافع میتونست با موکل خودم جدول را خودی و خانه‌پوری بکنه، نشان انگشت او را بگیره و با دوسیه بگذاره و از طریق ازو دسترسی داشته باشه به دوسیه ای و با عنوان وکیل مدافع به جهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. مسئله بعدی بالاخره که بعد روی صحبت شود ذهنیت در رابطه با وکلای مدافع هست. بدبختانه بگویم در نهادهای عدلی و قضایی امارت اسلامی افغانستان در رابطه با وکلای مدافع یک ذهنیت منفی وجود داره و او ذهنیت عبارت از این هستن که بلا بینوان وکلای مدافع بینوان یک رابط دیده میشن که گویا اینا افراد هستن که مانند کمیشکار بالاخره بینوان یک رابط بین همه موکل و قاضی کار بکنه، در حالی که این تعریف وکیل مدافع اشتباه هست که برای اونا داده شده و دسته که به این ارتباط یک صحبت شده که وکیل مدافع یک شخص هست که از حقوق یک شخص که از حقوق اساسی خود آگاهی نداره دفاع میکنه.
محترمه مدینه را فکر میکنم قطع کرده بودیم گناه سخنان خود تکمیل بکنن. خب محترمه احمدزی شما سخنانتان تکمیل کنین.
قبلا گفتم زنی انجمن وکلای مدافع اگر مستقل باشد فواید آن به دولت هست، در صورتی که انجمن وکلای مدافع مستقل باشد باوری مردم به دولت زیاد میشه و فاصله ها بین دولت و مردم از بین میره. دوم به رسمیت شناختن که یار به رسمیت جهانیان باید یار بپذیره، انجمن مستقل باید مستقل باشه. دیگر می دولت فلانه وکلای مدافع فعالیت میکنه و به دولت مالیه پرداخت میکنه، این میتونه یک فواید باشه به دولت و یکی رهنمود بین قاضی و سرانوال است. وکیل مدافع خود رهنمود میکنه می قضیه را واضح میسازه به قاضی که چه قسم فرق بین باطل و حق برش نمایان میسازه که میتونه یک چیز دستاورد بسیار خوب باشه و کسب درآمد به تمام وکلای مدافع است. اگر می سالانه ما برای جواز خود که تمدید میکردیم به انجمن وکلای مدافع ما پول پرداخت میکنیم و هیچ ارگان یعنی دولت یا پول نمیگرفتن و خودشون پا با پا استاده بودن و کار میکنن. رئیس فیلی و انجمن وکلای مدافع از طرف وزارت عدلیه تعیین شده، یعنی برای وکلای مدافع قابل پذیرش نیست. باید وکیل رئیس انجمن وکلای مدافع باید شخصی باشه که از بین خود وکلای مدافع باشه و بتونه کمی مشکلات وکلای مدافع برشان واضح‌تر بپذیره و وکلای مدافع را کمک بتونه.
محترم نازنین قادری شما هم سخنانتان را جنبندی بکنید.
خب دلیل پخته یعنی منطق نداره. من به نظر من تصمیمی که اینا گرفتن که مبنی بر این که باید انجمن با عدلیه مدغم شده، یکی خو بحث محکمه عادلانه است که اصلا این تحقیق پیدا نمیکنه. خصمین کلشان از یک ارگان باشن باز بتونن که حق بگوین و بدون ترس حق بیان بکنن، این منطق نداره و این کار شدنی نیست و حتی شاید جا باز بکنه راه باز بکنه به خاطر فساد. دومی که پولی که از وکلا در اکانت‌های بانکی انجمن جمع مانده او پول سرنوشتش چی میشه؟ باید این پرسان شوه از اونا و این پرسیده شوه این از حق العضویت وکلا هست، از زحمت وکلا هست پولا جمع شده، این نه بیت المال هست اونا گرفتن، حتی وسایل خود انجمن کلش از حق وکلا هست. در مورد اینا چی تصمیم دارن؟ چی میخواین بکنن؟ ایران میخواین در بودجه دولت اضافه بکنن؟ دو مسئله خیلی مهم است که باید براش پرداخته شوه. خلاصه اگر اینا میخواین که سوم حقوقی افغانستان مثل قبل یک ذره دوباره سرپای خود ساز شوه، خب انجمن رو ببونن که به شکل سابقش مستقل بمونه و کلا عقل بکنن بدون ترس و حراس.
آقای نصرالله زرین استانگزی بفرمایید سبش ولایت هرات امتر پیشنهادشان هم مثلا در ماده ششم میگن در این اواخر زمینه ارائه خدمات به وکلای مدافع نظر به نبود میکانیزم دقیق در این حوزه دچار مشکل گردید است که هم برای اصحاب دعوا و هم برای خود وکلا مدافع سبب بروز مشکلات گردید است که باید به رفع آن مطابق به خواست وکلای مدافع توجه صورت گیرد. ضمن طرز العمل پیشنهادی نیز تقدیم گردیده که انشالله بعد از تصویب سبب رفع مشکلات مجبور خواهد گردید. بنان ما وکلای مدافع افغانستان با تعهد به حمایت از نظام امارت اسلامی افغانستان و تلاش برای تامین بهتر عدالت موارد فوق را پیشنهاد خدمت مقام عالی تقدیم می‌داریم. امید است که مورد منظوری آن مقام عالی قرار گیرد. قبل از محبتتان ابراز شکران می‌نماییم. این استانگزی سبب این ترگپا خواهست از یک کدام نتیجه خواهد آمد یا نه؟
البته باید نتیجه بده. اگر متوجه باشین شما رسانه های بین المللی رو تعقیب کرده باشین، خود سازمان ملل متحد هم در زمینه یک اشاره باید داشتن که حقوق بشری اساسی باید رعایت شوه. سازمان بین المللی وکلای مدافع به صورت صریح نامه به آنتونیو گوترش دادن که در صورتی که انجمن وکلای مدافع به عنوان یک نهاد مستقل نباشه، بناهن یک رکن اساسی محکمه عادلانه که عبارت از استقلال وکیل مدافع هستن اون در اونجا از بین رفته و محاکم امارت اسلامی به نحو محاکم صحرایی رو برای خود حیثیت محاکم صحرایی رو برای خود میگیره. از سوی دیگه ما یک بخش دعاوی داریم که به نام دعاوی حقوق عاموی یاد میشه. نظر صاحب محترم عنوان مثال میگم، در زمانی که یک شخص با دولت دعوا داره یا دولت با یک شخص دعوا داره، در صورتی که اگر یک نهاد مستقل موجود نباشه، چارنوال هم دولت، قاضی هم دولت، وکیل مدافع هم دولتی، همین شخص عادی در همجو دعوایی که با دولت داره با چی مرجع مراجعه بکنه تا از حق و دفاع شوه و صدای او شنیده شوه؟ خیلی مسائل دیگه هم وجود داره که باید انجمن به عنوان یک نهاد مستقل باشه، نه یک نهاد دولتی. که
آقای ضیاءالدین احمدی که امی الوسشن یک اساسی ترین مسئله است که چی باید شبه که طرف دولت طالبان قانع شوند، یک دلیل اساسی رو بگوین.
دولت طالبان ولی این رو متقاعد ساختنش خیلی مشکل است. تمام همکارای ما و شمول تمام وکلای مدافع در سطح افغانستان اینا تلاش های کوشش های خود کردیم. یک نشست رو در روی با دستگاه دولت طالبان رو در روی اگر صحبت شوند که همه چالش ها و مشکلات ها که فراره و کلای مدافعی هسته که در صورت که به دولت ادغام شود، اینا از همین لحاظ اگر متقاعد ساخته شوند، من فکر میکنم یک فرصت هست که پس باره یه انجمن من حیث یک نهاد مستقل به وظایف خود پیش باره. همه وکلای مدافع محترم و تمام در گروه هستند. دیروز ما یک مکتوب دسترسی پیدا کردیم، به او گفته شده که اما طرز العمل به خاطر نحوه حفظ امتحان وکلای مدافع ترتیب بکنیم که از طرف امارت اسلامی به وزارت عدلیه و مکتوب صادر شده و گفته که و نحوه حفظ امتحان دو مرحله، یکی گفته که یک طرز العمل به توزیع جواز اینه و حفظ امتحان. شما فکر بکنید محترم، کسایی هستن که از سال 1381 به این طرف وکیل مدافع هستن، اینا 20 سال در این بخش تخصص کار کردن، این بسیار اگه حیف است، نقص است و حیف است، پس اینا همه کارکردها تجاربی مصفر شده و ما بریم پس دوباره امتحان بتیم. اینه ای یک کترشن اگر کرمت به مسلک و مشغل وکالت است که تابال همچون یک نشست مفکرم به شکل تودهیش نشده که ما با وزیر عدلیه بنشینیم یا با سرپرست وزیر وزرا بشینیم با این مشکل قطع حل میکنیم. درست است که از لحاظ همه ساختار قانون با موکل رجعت نمی کنند. وکیلایی که برای فعلا جواز دارن، جواز ها اینه تمدید شود، به اختیارشان قرار داده شود، اینا حق فعالیت داده شود و هر آن کسی که از فارغین حقوق و شریعت که می خواهد در آینده حق جواز وکالت بگیره به فعالیت شروع بکنه که داخل سیستم شود که حال می خواهند امارت اسلامی آقای طالبان که پروسیجر با اونو بسازه و نهایی از امتحان با اونا.
آقای احمدی بسیار خوب نقطه را شما پیشنهاد کردین. یگانه راه شمیز که یک نشست با دولت رویاروی شبه و اگر امکان داشته باشه ما هم کوشش میکنیم که امیر برای بیاندازیم از طریق رادیو اگر تانستیم امی کار را بکنیم، ما با شما در میان میذاریم.
یک نگرانی اونده کردی هست اما تو یک شایعات بگومگوهای هست که میگن که ممکن امتحانی که برفیلن اینا میگیرن، با مو امتحانی که اینا شیوه درست میکنن
کلش از موارد فقهی باشه یا عبارتخوانی عربی باشه. متاسفانه می‌بینیم که بخش عظیم از وکلای مدافع از دختر خانمه و خانمه بود و آنها به عبارتخوانی عربی ممکن هنوز دسترسی نداشته باشن به خاطر اونکه به قانون تسلط دارن که در اینجا یک بخش عظمی از وکلا حذف میشه. این همه تعصب جنسیتی و عدم عقد کارگری از خانما که مهلت دادن به اینا فرصت دادن برای اینا از بین
میره. بله فهمیده شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه نازنین قادری، محترمه شکریه نظری، محترمه مدینه احمدزی و دیگرا و همچنان آقای ضیاءالدین احمدی.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشانی کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که